شفاه صدیقی ورانده کوي.
بله، تشکر از شما مراد صاحب. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. آغاز کمپاین برای قانونی ساختن صدها میل سلاح در شهر کابل. گارنیزیون شهر همچنین میگوید این کمپاین از رفت و آمد موترهای زیرهی به اسناد و موترهای شیشه سیاه جلوگیری خواهد کرد. همچنین اذیت و آزار در بازار و در محل کار، دشواری فراروی زنان در افغانستان، گزارش در این مورد هم تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها. مقام های اتحادیه اروپا در مورد وضعیت سیاسی در افغانستان بحث کردند. عفو بین الملل گفته است ایران حکم اعدام بر یک دانشمند سویدنی ایرانی الاصل را تایید کرده است و فرد مظنون به بمبگذاری در نیویورک پیش از حمله رئیس جمهور آمریکا را در شبکه اجتماعی مورد تمسخر قرار داده بود. این هم تفصیل خبرها. گارنیزیون کابل سر از امروز چهارشنبه با آغاز کمپاین ضد حمله غیرقانونی اسلحه، تردد موترهای زیرهی بدون اسناد و موترهای شیشه سیاه در شهر کابل نقاط کنترلی و تلاشی را افراز میکند و حمله غیرقانونی اسلحه را اجازه نمیدهد. جنرال افضل امان سرپرست گارنیزیون کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت قبلا از راه‌های مختلف به افرادی که با خود اسلحه حمل می‌کنند اطلاع داده شده است که اسلحه‌شان را ثبت کنند. او بیشتر گفت
افراد مسلح و یا افرادی که با استفاده از موترهای زیری و فلنسیه در شهر کابل گشت‌گذار می‌کنند بدون استثناء وسایط زنا به وزارت امور داخلی انتقال میشه. با اونا همان چی که در تصادمات تذکر داده شده برخورد صورت میگیره.
در سالهای اخیر به اساس گزارش‌ها علاوه بر حملات تروریستی، دزدی‌های مسلحانه، قتل، اختطاف، تهدید و دیگر جرایم جنایی در شهر کابل افزایش یافته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس فوق‌العاده رهبران کشورهای اسلامی به ترکیه سفر کرده است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان شب گذشته گفته شده که محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد و در آن در مورد به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس و نیز موضوع انتقال سفارت آمریکا به آن شهر نگرانی حکومت و مردم افغانستان را بیان خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری در مورد این که آیا محمد اشرف غنی در حاشیه این اجلاس با رهبران ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی هم ملاقات خواهد کرد یا نه معلومات را نکرده است. این در حال است که یک منبع افغان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که ریاست امنیت ملی افغانستان عملیات را در یک مکتب افغان ترک اجرا و یک فرد مظنون را دستگیر کرده است. در مورد هویت این شخص تا هنوز معلومات ارائه نشده است. مقامات اتحادیه اروپا در مورد وضعیت سیاسی در افغانستان بحث کردند و مسئله مهاجرین افغان یکی از موضوعات اساسی این گفتگوها را تشکیل می‌داد. کریستوس استلیانیدیس، کمیشنر کمک‌های بشری و مدیریت بحران‌های اتحادیه اروپا، دیروز در اجلاس پارلمان این اتحادیه در شهر استراسبورگ بیشتر گفت
ما گفتگوهای همه جانبه را با حکومت افغانستان در مورد مهاجرت آغاز کرده ایم. بیایید در این مورد وضاحت داشته باشیم. مدیریت مهاجرت انسانها مسئله است که ما و مردم افغانستان در آن شریکیم. ما و افغانستان هر دو می خواهیم جوانان افغان امکانات بهتر را در کشور خودشان بیابند.
استیلیانیدس گفته است اتحادیه اروپا و افغانستان هر دو میخواهند از این جلوگیری کنند تا افغانها حیاتشان را در جریان یک سفر خطرناک در سرتاسر جهان به مخاطره نیندازند. عفو بین الملل گفته است را محکمه ایران حکم اعدام را بالای یک دانشمند سویدنی ایرانی الاصل تایید کرده است. احمد رضا جلالی دانشمند انستیتوت کارولینسکای سویدن در سال 2016 میلادی زمانی که برای اشتراک در یک کنفرانس علمی به تهران رفته بود و اتهام جاسوسی و دشمنی با خداوند دستگیر شد که در ایران مجازات آن اعدام است. جلالی این اتهامات را رد کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه نظامی این کشور را توشیح کرده است. دونالد ترامپ لایحه پالیسی نظامی آمریکا را توشیح کرد که بودجه 700 میلیارد دلار را برای اردوی این کشور به شمول پول اضافی برای سیستم دفاع راکتی بر ضد تهدیدهای ناشی از کره شمالی اجازه می‌دهد. دونالد ترامپ این لایحه را دیروز در تالار روزولت در قصر سفید در حالی که او را مقامات نظامی آمریکا احاطه کرده بودند امضا کرد. اما بودجه 700 میلیارد دلاری تا زمان به تحقق نخواهد پیوست که قانونگذاران آمریکایی در مورد لغو قانون سال 2011 میلادی توافق نکنند که مصارف فدرالی و شمول وزارت دفاع را محدود می‌سازد. در این قانون اکثر مصارف نظامی آمریکا 549 میلیارد دلار تعیین شده است. و مردی که با اتهامات حکومت فدرال به خاطر حمله با بم در متروی نیویورک روبروست صبح 11 دسامبر از طریق شبکه‌های اجتماعی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مورد تمسخر قرار داده بود. عقاید الله مرد 27 ساله مهاجر از بنگلادش از طریق فیسبوک نوشته بود: ترامپ، تو در حراست از ملت ما ناکام شدی. بالای عقاید الله دیروز شنبه در 5 مورد به شمول تدارک حمایت مادی به یک گروه تروریستی، استفاده از اسلحه تخریب جمعی و 3 قضیه مرتبط با بم اتهامات وارد شده است. در اتهامنامه همچنان گفته شده که عقاید الله در شفاخانه به افسران پلیس گفته است این کار را برای گروه دولت اسلامی انجام داده است. اتهامات وارده فدرالی مجازات اشد حبس ابد را در قبال دارد. به تاریخ 11 دسامبر در نتیجه انفجار یک پایپ بم در یک معبر مترو در نزدیک تایم سکوئر نیویورک 3 تن زخمی شدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. کمپاین برای جلوگیری از حمل سلاح‌های غیر قانونی در شهر کابل یک مقام گارنیزیون شهر میگوید.
قرار به ایست که با آگاهی مردم برسانه و بالاخره افراد مسلح غیر مسئول خود مسئول بسازن، سلاح خود را بستر کنن.
اذیت و آزار در بازار و در محل کار، دشواری فراروی زنان در افغانستان، گزارش در این مورد هم تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. همچنین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش صادرات به هند خبر می‌دهد.
ارزش مجموعی از این اقلام صادراتی ما حدوداً به 20 میلیون دلار می‌رسد.
در کنار اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
روی خوب داشته باشی که مشتری خود را یک روی خوب داشته باشی که بیای بازم از پیش بخره. اخلاق خوب داشته باشی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. حالا بشنویم که گارنیزیون کابل گفته برای قانونی ساختن صدها میل اسلحه یک کمپاین را در شهر کابل آغاز کرده است. این که جزئیات از چه قرار است آرش همایون به شما میگوید.
در این اواخر در شهر کابل علاوه بر حملات تروریستی، دزدی‌های مسلحانه، قتل، اختطاف و سایر جرایم جنایی افزایش یافته است. در این رویدادها ادارات امنیتی و باشندگان شهر کابل افراد مسلح غیر مسئول را متهم می کنند. اما این افراد مسلح غیر مسئول کیا هن؟ در شهر کابل تعدادی از مقامات عالی رتبه و شخصیت های مهم نیز زندگی می کنند که از آنها به نام رجال برجسته یاد می شود. و هر کدام آنها با خود محافظان مسلح دارند. در همچو شرایط تشخیص افراد مسلح مسئول و غیر مسئول برای ادارات امنیتی یک امر دشوار است. جنرال افضل امان معاون وزیر دفاع افغانستان و سرپرست گارنیزون کابل می گوید. بعد از یک فیصله شورای امنیت کمپاین را آغاز می کنند که بر اساس آن افراد مسلح غیر مسئول مسئول خواهند شد.
تعداد از افراد مسلح غیر مسئول و افراد مسلح غیر قانونی که در کابل می گردند قرار است ما یک کمپاین عملیاتی را در شهر کابل را اندازی کنیم. قرار به ایست که با آگاهی مردم برسانه و بالاخره افراد مسلح غیر مسئول خود مسئول بسازند، بلای خود را جستر کنند، افراد از اینا بایومتریک شود تا بالاخره بتانیم کلی سلاحی که در شهر کابل افراد مسلح بگردند این را قانونمند بسازند.
جنرال افضل امان همچنان تاکید کرده است که بر اساس طرز العمل جدید هیچ کس حق حمل راکت های نوع RPG و اسلحه نیمه ثقیل پیکا را با خود در شهر کابل ندارد. به همه کسانی که با خود همچو اسلحه را حمل می کنند هشدار داده است که با آنها برخورد قانونی خواهد شد. در ابلاغیه گارنیزون کابل تاکید شده است تا همه کسانی که اسلحه دارند باید جواز حمل آن را از ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان اخذ کنند. در ابلاغیه از همه افرادی که با خود اسلحه حمل می کنند و اکثرا افراد بلندپایه و یا اعضای پارلمان افغانستان خواسته شده است که در نقاط کنترلی قانون را مراعات نموده اسنادشان را برای موظفین ارائه کنند و تاکید شده است که هیچ کس بدون اسناد قانونی نمیتواند از وسایط زرهی استفاده کند و موترهای دارای شیشه سیاه حق تردد را در شهر ندارند. جنرال افضل امان در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد مسلح و محافظان رجال برجسته در صورتی که از تشکیلات نظامی خارج باشند نمیتوانند از یونیفرم اردو و پلیس ملی افغانستان استفاده کنند. وی از شخصیت‌های مهم خواست تا در ایام رخصتی به محافظانشان اجازه گشت و گذار مسلحانه را در شهر ندهند. جنرال افضل امان قبل از آغاز این کمپاین در صحبت با رادیو آزادی گفته بود
تقریبا مدت 2 سال از کرکس تفنگ گرفته و بی‌مسئولیت مردم را تهدید میکنه. من بعد با جواز کارت مشخص وایدی که از دست مرجع توزیع خواهد شد افرادی که چنین یک جواز نداشته باشه او افراد مسلح غیر مسئول و در چنگال قانون خواهد رفت.
این در حال است که در چند سال اخیر در شهر کابل علاوه بر حملات تروریستی دزدی‌های مسلحانه، قتل، اختطاف، تهدید و سایر جرایم جنایی افزایش یافته است. بارها دیده شده است که افراد پلیس و ترافیک که وظیفه تأمین امنیت و نظم را در شهر دارند توسط محافظان افراد عالی رتبه شخصیت‌های جهادی و اعضای پارلمان افغانستان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تا هنوز معلوم نیست که آیا این کمپاین گارنیزون کابل نتایج مؤثر را در قبال خواهد داشت یا خیر. اما چیزی که واضح است این است که تلاش‌های قبلی پلیس کابل و سایر ادارات امنیتی افغانستان در این زمینه تا اکنون نتایج قابل ملاحظه نداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در 50 پرواز تا حال به شمول میوه خشک 1500 تن اقلام تجارتی از این کشور به هند صادر شده. رئیس هیئت عامل این اتاق روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت ارزش مجموعی اقلام صادر شده به 20 میلیون دلار میرسد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حدود 5 ماه گذشته از طریق دهلیز هوایی افغانستان و هند تجارت این کشور بهتر درخشیده و در حال انکشاف است. عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل این اتاق روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت تا حال در 50 پرواز به شمول میوه های تازه و خشک بیش از 1500 تن اقلام تجارتی به هند صادر شده است.
در این جمع از طریق 50 پرواز ما در حدود به مقدار 1555 تن اقلام صادراتی خود که حدود 1100 تن از میوه تازه و میوه خشک تشکیل میده به هندستان صادر کردیم. یعنی در ظرف 4 ماه کمتر از 5 ماه یک حجم قابل ملاحظه است. ارزش مجموعی از این اقلام صادراتی ما حدودا به 20 میلیون دلار میرسه.
دهلیز هوایی میان افغانستان و هند در 29 ماه جوزای سال روان گشایش یافت که به گفته مقام های افغان تا حال به شمول میوه های خشک و تازه، گیاهان طبی و برخی دیگر از اقلام از افغانستان به هند صادر شدند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در ابتدا پیش بینی ها این بود که ممکن این دهلیز هوایی نتیجه خوبی ندهد، اما به گفته آنان در نتیجه حمایت قوی حکومت های دو کشور روند تجارت میان دو کشور خوب درخشیده و این روند در حال انکشاف است. از سوی دیگر اداره خدمات هوانوردی ملکی میگوید حکومت افغانستان تلاش میکند تا دهلیز های هوایی با شماری از کشورهای دیگر به شمول عربستان، قزاقستان و ترکمنستان ایجاد شوند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره در نشست خبری روز سه‌شنبه در کابل گفت طرح پروازها با کشورهای یاد شده آماده شده و در آینده نزدیک به امضا خواند رسید.
طبیعتاً با امضای موافقتنامه ها در کناری که یک مقدار سهولت های تازه برای شهروندان افغانستان برای نقل انتقالات مسافرین ایجاد میشه، در زمینه انتقال کارگو و مواد تجارتی افغانستان یک فرصت فوق العاده خوب و مناسب برای تاجرین افغانستان است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید پس از گشایش دهلیز هوایی با هند، صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تجارت میان دو کشور 11% افزایش یافته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماست. تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی گفت و شنید جالب خواهید شنید. اما اکنون طبق وعده زرغونه منگل مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو مرور میکنم. من زود برمیگردم.
نشریه امریکایی ستارز اند استرایپس که اکثرا گزارش ها در امور نظامی را به نشر می رساند در شماره اخیرش مطلب را در مورد عملیات ها علیه مخفیگاه های داعش در شمال غرب افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله این گروه با وجود تلاش های جدی برای محو آن در همین مناطق افغانستان جای پا یافته است. از اوایل سال گذشته به این طرف، یعنی زمانی که وزارت خارجه امریکا شاخه منطقه وی داعش را یک گروه تروریستی عنوان کرد، قوای امریکایی در همکاری با نیروهای افغان علیه شاخه خراسان این گروه عمدتاً در شرق افغانستان جنگیدند. مقاله ستارز اند استرایپس اظهارات جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان را گرفته که میگوید عملیات بر ضد شاخه خراسان داعش در شمال غرب کشور در همین هفته آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی یک موضوع متفاوت تمرکز کرده است. عنوان این مقاله است: منتقدین رئیس جمهور غنی تحملشان را به خاطر به تعویق اندازی انتخابات از دست می دهند. به نوشته مقاله، در یک سال گذشته حکومت دوسره افغانستان از ناحیه به تعویق اندازی انتخابات با انتقادات جدی مواجه بوده و مقامات غربی خواهان تحمل شدند. به نوشته نیویورک تایمز، دیپلماتان آمریکایی و اروپایی اغلباً به منازل طبقه حاکم در افغانستان عقب دیوارهای بزرگ کانکریتی رفت و آمد داشته، از آنها خواستند رئیس جمهور غنی را فرصت بدهند، اصلاحات را که مردم انتظار آن را دارند وارد کند. رئیس جمهور غنی گفته است انتخابات پارلمانی در ماه جولای سال آینده دایر خواهد شد، ولی به نوشته مقاله امسال پیشرفت‌های زیادی را در بخش انتخابات در بر نداشته و به نظر می‌رسد این انتخابات دایر نشود. به همین سبب منتقدین آقای غنی که شمارشان کم هم نیست تحملشان را از دست دادند. هشدارهایی را صادر می‌کنند و حتی خواهان یک همه‌پرسی وسیع در مورد اقتدار اشرف غنی اند. نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور غنی در بدل دست به آن چیز زده است که مقامات غربی آن را سراسیمگی عنوان می کنند. مثلا دستور ناگهانی تحقیقات فساد بر ضد منتقدین، مانع شدن از شرکت کارمندان دولتی در اعتراضات و جلوگیری از شرکت والی مقتدر بلخ در یک جلسه اپوزیسیون. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد همین دشواری‌های انتخاباتی در افغانستان به نشر رسانیده و می‌نویسد در حالی که فقط 8 ماه به انتخابات تعیین شده پارلمانی باقی مانده است، موضوع تذکره‌های الکترونیکی حل نشده است، مشکلات تکنیکی موجودند، اتهامات سوء استفاده های سیاسی و بازی های قومی و عدم شایستگی فنی موجودند. واشنگتن پست می نویسد اگر این مشکلات حل نشوند و انتخابات دایر نگردد، افغان ها اعتمادشان را بالای دموکراسی و حامیان بین المللی افغانستان از دست خواهند داد.
اذیت و آزار در کوچه و بازار و در محل کار از دشواری‌های جدی است که زنان افغان با آن روبرو هستند. یک ژورنالیست زن به روزنامه نیویورک تایمز گفته است در جریان یک روز صرف در مسیر راه خانه تا دفتر کارش حداقل 5 بار مورد اذیت و آزار مردان قرار گرفته است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که آرش و مایون تهیه کرده.
با آنکه در چند دهه اخیر تغییرات زیاد در زندگی زنان افغان به طور خاص در شهرهای بزرگ افغانستان به وجود آمده است، ولی هنوز هم در این کشور زنان و دختران در کوچه و بازار و در محل کار در معرض اذیت و آزار جسمی و جنسی قرار دارند. روزنامه نیویورک تایمز از قول ژورنالیست 24 ساله افغان مریم مهتر می نویسد که گفته است صرف صبح یک روز در مسیر راه دفتر کارش 5 بار در معرض اذیت و آزار قرار داشته است. به گفته مریم زمانی که منتظر سرویس بود یک مرد بدن او را چنگ زد. یک مرد دیگر پرسید قیمت وی چند است و یک پسر جوان او را با کلمات خیلی زشت مخاطب قرار داد. مریم مهتر به روزنامه نیویورک تایمز گفته است همان روز زمانی که نسبتاً مسئول به دفتر کارش رسید و کامپیوترش را باز کرد متوجه پیام شرم‌آور جنسی یک همکارش شد که برایش فرستاده بود. مریم که برای یک آژانس خبری افغان کار میکند میگوید اکثر دوستان من خاموش باقی ماندن. فکر میکنند اگر چیزی بگویند همه آنها را ملامت خواهند کرد و دوستانم حق دارند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد شهرزاد اکبر 30 ساله که به حیث مشاور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کار میکند نیز میگوید زمانی که تازه به کار آغاز کرده بود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان نیز زنان در معرض اذیت و آزار جنسی قرار دارند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل زبیده 26 ساله و صاحب منصب پلیس می نویسد که گفته است آمرش او را در آغوش گرفت و تقاضای نامشروع داشت. زبیده که از افشای نام کامل خود و آمرش خودداری کرده مجبور شده است کارش را ترک کند. زبیده می گوید اگر نام او را افشا کنم یقینا من یا یکی از اعضای خانواده ام را به قتل خواهد رسانید. بدتر آن که اگر این موضوع افشا شود تهدید این هم وجود دارد که خانواده خودم در برابرم مرتکب قتل ناموسی شوند. زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوقی زنان و کودکان با ابراز این که برای از بین بردن خشونت در برابر زنان باید به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود می گوید
این معافیت از قوانین سبب شده که امروز آمار خشونت بلند برن و مثلا وقتی که یک شخص زن را مورد خشونت قرار میده قانون بالای زو تطبیق نمیشه دوان این انگیزه میده بر یک تعداد کسای دیگه هم که خب اگر من هم بالای زن خشونت اعمال بکنم ایجا ایچ سند حقوقی نیست که من مطابق از سند مجازات شوم.
نه تنها در افغانستان بلکه در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز زنان در معرض اذیت و آزار جنسی قرار داشته از آن شکایت دارند و در اکثر موارد شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی این کشورها را به ارتکاب آن متهم می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به همکاری سازمان غذایی جهان روند توزیع کمک‌های زمستانی برای بیجا شدگان و عودت کننده ها را از طریق یک سیستم دیجیتالی در کابل افتتاح کرده است. جزئیات این موضوع در این گزارش از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان سیستم اسکوپ را در بخش توزیع عادلانه کمک ها به مستحقین موفق خوانده و میگوید قرار است تا 2 سال آینده حدود 7 میلیون آسیب پذیر در کشور ثبت این سیستم گردد. سید حسین عالمی بلخی روز سه شنبه در مراسم افتتاح توزیع کمک های زمستانی از طریق سیستم اسکوپ در کابل گفت از طریق این سیستم به همکاری سازمان غذای جهان برای 9600 خانواده آسیب پذیر کمک های زمستانی در کابل توزیع می گردد.
برخی فامیل های نیازمند و مستحق از چندین مؤسسه کمک دریافت می کنند و برخی ها هم شاید از یک مؤسسه هم نتوانند کمک دریافت بکنند. برای که توزیع کمک ها برای نیازمندا و مستحقین عادلانه و دور از فساد و به صورت شفاف صورت بگیره وزارت امور مهاجرین با WFP توافق کرده است که از طریق سیستم اسکوپ این پروگرام سازماندهی شود.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همچنان گفت که قرار است به اساس سیستم اسکوپ تا جون سال 2018 میلادی با تعداد 2 میلیون آسیب پذیر شامل سیستم شده و برایشان کارت به دست آوردن کمک توزیع گردد. آقای بلخی میگوید در مجموع روند توزیع کمک های زمستانی برای بیش از 11,000 خانواده آسیب پذیر از طریق این سیستم در ولایت کابل، ننگرهار و کندهار در نظر گرفته شده است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت سیستم اسکوپ روند سروی ها را محدود ساخته و خانواده های مستحق با دریافت کارت می توانند کمک ها را از موسسات کمک کننده به دست بیاورند. محمد یعقوب حیدری والی کابل آغاز توزیع کمک ها از طریق سیستم اسکوپ را در زمینه حل مشکلات بیجا شدگان و عودت کنندگان در کابل مفید خوانده و تاکید کرد که مشکلات زیاد فراراه آنان وجود دارد. از سوی هم مک لورنتیزین رئیس موسسه WFP در این نشست گفت اسکوپ یک سیستم موفق برای شناسایی مستحقین و توزیع کمک ها به آنان می باشد. بنایل شدن به هدف دوم انکشاف پایدار ملل متحد که عبارت از صفر ساختن و از بین بردن گرسنگی است، در اینجا مستفیدین در محرق و مرکز فعالیت ها قرار می گیرد که این از طریق اسکوپ قابل تطبیق است. اسوی هم وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از تلاش ها برای حل مشکلات زمین، اسکان و بیکاری بیجا شدگان و عودت کننده ها خبر می دهد. با گفته وی کمیته حکومتی بیجا شدگان و عودت کنندگان برای سال پیش رو 430 میلیون دلار بودجه را پیش بینی کرده است تا با مشکلات بیجا شدگان و عودت کننده ها در کشور رسیدگی درست و به موقع صورت گیرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر گفتگوی جالب در رنگ‌های زندگی، اما اکنون فشرده تازه ترین خبرها. گارنیزیون کابل سر از امروز چهارشنبه با آغاز کمپاین ضد حمله غیرقانونی اسلحه، تردد موترهای زرهی بدون اسناد موترهای شیشه سیاه در شهر کابل نقاط کنترلی و تلاشی را افراز میکند و حمل غیر قانونی اسلحه را اجازه نمیدهد. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس فوق العاده رهبران کشورهای اسلامی به ترکیه سفر کرده است. مقامات اتحادیه اروپا در مورد وضعیت سیاسی در افغانستان بحث کردند و مسئله مهاجرین افغان یکی از موضوعات اساسی این گفتگوها را تشکیل میداد. عفو بین الملل گفت است در محکمه ایران حکم اعدام را بالای یک دانشمند سویدنی ایرانی الاصل تایید کرده است. و مردی که با اتهامات حکومت فدرال به خاطر حمله با بم در متروی نیویورک روبروست صبح 11 دسامبر از طریق شبکه‌های اجتماعی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مورد تمسخر قرار داده بود. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com، و این هم گپ و گفته جالب.
رنگ های زندگی.
محمد اشرف ولد از محمد ملا.
چند سال میشه کاری دستمال میکنید؟
ده سال میشه.
چند نوع دستمال جمع فروشی؟
این دیگه به حساب دستمال هندی هم میگه، دستمال پاکستانی هم، چینایی هم سیز.
این دستمال ها باز از کجا میایا؟ این
دیگه از پاکستان هم میایا، دکاندار هم میگه که از هند هم میایا و بیادر این از چین هم میایا، چینایی هست.
خوبیشترش کدام دستمال هست؟
خوبش هندی هست دیگه.
دستمال های نخی هم داری جه؟
نخی دارم، نخی هم هست، لیلونی شما هست، تار شما.
این دستمال ها به اساس مود روز می آید یا این که همتا عادی؟
نه، همتا به مود روز آمده میره، تغییر داده میره.
نامای شاید باز چی هست؟
نامای یعنی دستمال پوپکدار هست، بی پوپک شملدار هست، این یه نمیده چیزا دیگه.
اینجا که میبینم کلار هم مفروشی، چند نمه کلار هم
مفروشی؟ کلار پیکدار هم هست، از چین معنی کلا، از پاکستان معنی کلا سفید است.
کلای پاکولا مفروشیم.
پاکولا مفروشیم.
مردم کدام نوع دستمال و کلا و یار زیادتر میخرن؟
زیادتر به سفید و چیز میخرن، رنگه دیگه سیاه و سفید میخرن.
این قیمتاش باز چند است؟ مثلا یک دستمال چند است؟ قیمتش
یک دستمال از 1.5 صد هم، از 100 هم، از 50 هم، از 70 هم، 80 هم میشه.
سابق چی کار میکردی پیش از این؟
سابق در یک دکان چپلک فروشی، موزه فروشی، در ماجد فروشی روی بروی ماجد داشتیم و غلطی تو سرهای در گرم وقتا دیگه تال همه تو من دیگه تلا
یعنی کل سرمایه در موجه
سرمایه؟ دیگه کل سرمایه برای
تا پس نتونیسی سرمایه تا بدست؟
نه دیگه بدست نتونیسی.
چند اولاد داری؟ یک بچگه که تا مکتی تا مرد؟
دو بچه دارم، 7 دختر دارم. ما بین دو یک آخری بچه است و یکی اولی بچه بود. دیگه ما بینش همی افدان دختر از دیگه.
خوبترین کار دکاندار چی است؟ مثلا یک دکاندار چی داشته باشه؟
یک روی خوب داشته باشه که مشتری خود یک روی خوب داشته باشه که بیای بازم از پیش بخرن، اخلاق خوب داشته باشه.
موفق باشید. تشکر
شما.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. پیشتر شنیدید که عفو بین الملل گفته است محکمه ایران حکم اعدام را بالای یک دانشمند سویدنی ایرانی الاصل تایید کرده. مگدالینا مغربی مسئول شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل در یک اعلامیه گفت این فیصله در مورد تایید حکم اعدام نه تنها حمله بالای محکمه عادلانه است، بلکه بی‌پروایی کامل به زندگی احمد رضا جلالی نیز محسوب می شود. مگدالینا مغربی از مقامات ایران خواسته است فوراً این حکم را در مورد آقای جلالی تغییر دهند و برایش حق استیناف بدهند. احمد رضا جلالی دانشمند انستیتوت کارولینسکای سویدن است. اکنون با رضوان مراد باشید. سلام.